با ما به اشتراک بگذارید و البته فراتر از این شناسه ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. شناسه وقت اضافه 90 همیشه همراه شما خواهد بود در طول ایام هفته که میتونید از مطالب گوناگون برنامه سازان برنامه وقت اضافه سود ببرید. یکی از دوستان شنونده اشاره کرده که این داستان رأی بیرانوند بالاخره چی شد؟ میگن قبل از آغاز رقابت لیگ برتر صادر میشه، درسته آقای محمدزاده؟
والا اگر بخوایم به گفته ها و شنیده ها بسنده بکنیم که میگن مدت ها صادر شده اعلام نمیشه و گمان زنی هم زیاده. من تصورم اینه با توجه به عقب نشینی که آقای زنوزی مالک محترم باشگاه تراکتور داشتن در صحبت اخیرشون که ما حاضریم به خاطر منافع ملی بیاییم با پرسپولیس یا مصالحه بکنیم، احتمالاً رأی باید به ضرر بیرانوند و باشگاه تراکتور باشه. اما هرچی که هست اعلام شدنش یه دفعه است، 4 ماه محرومیت میگذره و تموم میشه. ما قدیم که میرفتیم شاید دکتر آمپول هر که می‌خواست بزنه میگه آقا یه لحظه است،
یه نفس عمیق بکش،
یه درد ریزی داره. ولی بالاخره این ماجرا میدونی به یک توموری در فوتبال کشورمون تبدیل شده بود.
همش به خاطر در واقع مصلحت اندیشی ها بود که کار به اینجا رسید.
دقیقاً. حالا هر بازیکنی، حالا علیرضا بیرانوند با پیراهن تیم ملی لحظات موندگاری رو رقم زده، هر بازیکنی ولو بزرگتر از نام علیرضا بیرانوند هم اگر انتخاب اشتباهی میکنه، تخلفی میکنه و این تخلف محرز شده، باید برابر قانون همه یکی باشن و مدارا و مماشاتی نباشه. و امیدواریم حالا هر چه که هست، این رأی چه به ضرر باشگاه پرسپولیس چه به ضرر علیرضا بیرانوند، اعلام بشه و این پرونده بسته شه و تموم شه.
بله.
همچنان ورزشگاه در صدر مجلات استقلال و پرسپولیس. اول اعلام شد که بازی خانگی سرخابی ها در ورزشگاه تختی برگزار میشه. بعد اعلام شد سرخابی ها طی نامه گفتن به دلیل بعد مسافت حاضر نیستند بازی هاشون در ورزشگاه تختی برگزار بشه. مسئولان ورزش استان تهران در پاسخ با این ادعا گفتن شرایط راحت رفت آمد برای بازیکنان هم با کمک نیروی راهنمای رانندگی فراهم میشه. سرخابی ها ساختار تغییر محل بازی هاشون شدن و اعلام کردن که حاضرن با هر ظرفیتی در ورزشگاه آزادی بازی کنن، اما در ورزشگاه تختی میزبان بازی ها نباشن. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم گفته ما نباید به باشگاه پرسپولیس و استقلال بگیم که کجا بازی کنن و این باشگاه ها باید به ما استودیو معرفی کنن. تاج در ادامه گفت برخی از بازی های پرسپولیس و استقلال و بازی هایی که بالای 50,000 هوادار داره در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. اونطور که از شواهد پیداست باشگاه پرسپولیس تمایلی برای بازی در ورزشگاه جز ورزشگاه آزادی نداره و در این خصوص بارها با فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده نامه‌نگاری کرده. باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه یکی از عوامل اصلی که فصل قبل مانع قهرمانی این تیم شد همین موضوع بوده، چرا که این باشگاه برخلاف تیم‌های تراکتور و سپاهان در نیم فصل اول نتونست در ورزشگاه خانگی خودش از حریفان میزبانی کنه. حالا باید صبر کرد و دید سرخابی‌ها در آزادی یا در تختی از حریفانشون میزبانی میکنن.
همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای جوادی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران. آقای علی جوادی عزیز سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همه شنوندگان محترم عزیز سلام و ادب و عرض بخیر دارم، به خدمت شما هستم.
متشکرم از حضورتون.
درود بر شما آقای جوادی. مجددا نزدیک میشیم به ایام شروع رقابت لیگ برتر فوتبال کشورمون. مثل سال گذشته صحبت‌های زیادی مطرح میشه راجع میزبانی باشگاه استقلال و پرسپولیس در تهران و به هر حال نام دو باشگاه تختی و شهر قدس رو هم زیاد به گوش میشنویم. گلایه باشگاه‌ها رو شما شنیدین و افکار عمومی همچنان نگرانن از این که شاید مثل سال گذشته که ورزشگاه تختی اونچنان که باید موفق نبود در میزبانی، این ماجرا تداوم داشته باشه. دوست داریم از زبان شما بشنویم برنامه‌ریزی‌هایی که اتفاق افتاده و تدابیری که اندیشیده شده برای میزبانی در این دو ورزشگاه.
بله، هر شبه خدمه شما که حالا در تیتر بعضی از مصاحبه هایی که عزیزان و بزرگان و مسئولینی که در فوتبال و یا باشگاه ها صحبت کرده بودن و موجه محترم الان قرارت کردن رو بنده هم شنیدم. واقعیتش سال گذشته مسائل و مشکلات بسیار زیادی بود در آماده سازی زیرساخت‌های فوتبال و استادیوم‌های فوتبال در سطح کشور. نتیجه این شد که مثلا بسیاری از تیم‌ها در استان‌های خودشون تو هفته‌های اول لااقل نتونستن مسابقات خودشون رو انجام بدن و میزبانی‌هاشون رو بردن تو استان‌های دیگه‌ای که زیرساخت‌ها آماده بود، مثلا در شهر قزوین و یا در عراق. این موارد موضوعاتی بود که اتفاق افتاد، ولی خدا رو شکر در استان تهران با برنامه‌ریزی که صورت گرفت و حمایتایی که از جانب وزارت ورزش انجام شد، استان تهران یه هدفگیری داشت که در طی یک سال گذشته علی‌رغم اینکه اعتبارات مالی آنچنانی برای آماده سازی زیرساخت ورزشی وجود نداشت، اما از سایر منابعی که میشد یا از محل هماهنگی ها، تعاملات و همافزایی هایی که در جریان مدیریت شهری وجود داشت و حمایت هایی هم که وزارت ورزش منابع مالی داشت، خدا رو شکر ورزشگاه استان تهران آماده شده. از غرب و شرق که بخواییم نام ببریم، در غرب با ظرفیت شهرداری شهر خود و البته پیگیری های مستمر اداره کل ورزشگاه استان تهران، مجموعه ورزشی شهرهای شهر قدس آماده شد با استانداردهای لیگ برتر که بتونه مسابقات لیگ برتر رو برگزار کنه. خب ما میدونستیم که علی‌رغم همه حمایت ها و پیگیری هایی که داشتیم از تیم هوادار، احتمالاً هوادار به دلیل عدم نتایجی که در نیم فصل اول داشت، هرچند نتایج نیم فصل دومش خیلی خوب بود، سقوط خواهد کرد. اما پیگیریامون این بود که یکی از یعنی جلساتی که با مدیران باشگاه داشتیم و انگیزه هایی رو که داشت ایجاد میکردیم، یکی از تیمای تهرانی حتما به لیگ برتر سقوط بکنه، که دیدید تا لحظه های آخر و اون رقابت نفسگیر در هفته آخر لیگ یک، خدا رو شکر یکی دیگه از تیمای تهرانی به لیگ برتر سقوط کرد و سهمیه های تهران در لیگ برتر فوتبال کاهش پیدا نکرد. خب قرارداد مستقیمی رو تیم پیکان با ورزشگاه شهر قدس داشت و ورزشگاه اول تیم پیکان قاعدتا و طبیعتا ورزشگاه شهر قدس هست. در شرق استان تهران، در شرق تهران، ما ورزشگاه تختی رو علی‌رغم اینکه تقریبا یک دهه از کورس خدمت رسانی خارج شده بود، اما در کنار اینکه تمام زیرساختاش هم مستهلک شده بود و یا از بین رفته بود و یا با بی‌تدبیری از تعمیراتش دیگه غیر قابل محقق بود، به چرخه خدمت رسانی برگشت، به گونه ای که اسکوربورد کاملا تغییر کرد، نورش کاملا تغییر کرد، با استاندارد لوکس 2000 لوکس آماده شد، رختکن‌ها وی آی پی، پاویون، اتاق تامین، جایگاه خبرنگاران، نیمکت ذخیره‌ها، ارچه‌ها، اتاقهای تیمها، همه زیرساختاش، نور محیطی، نور مواتیش، نور بیرون، همه بخشاش با استانداردهای AFC، نه فقط استانداردهای لیگ فوتبال داخل خودمون، که بدون اگر مسابقات بین المللی هم اگر از ما خواستن برگزار کنیم و میزبانی کنیم، همه زیرساختامون متناسب با اون مواردی که کمیته استانداردسازی که استانداردها و فکت‌های AFC رو به ما اعلام کردن آماده کرد.
بله.
در اسلام شهر هم ما با ظرفیت مجموعه ورزشی میان، این مجموعه متعلق به اداره کل ورزشگاه استان تهران بود، اما تقریبا 6 7 سال از چرخه خدمت رسانی خارج شد، اون هم تمام زیرساختش از این رفته بود، با ظرفیت مجموعه اقتصادی صنعتی میهن و باشگاه میهن و طبیعت که تیم آریو رو در لیگ یک داشت، اونجا رو هم آماده سازی کردیم و با استانداردهای لیگ برتر الان اونجا آماده شد. یعنی استان تهران علی‌رغم این که تقریبا فقط حمایت‌های وزارت ورزش رو تو بعد تامین اعتبار داشت، اما از محل هم‌افزایی‌هایی که داشتیم، تعاملاتی که داشتیم، متقاعد ساختن مجموعه‌های ظرفیت‌های مختلفی که میتونه تو ما کمک بکنه، با پیگیری های مداوم و مستمر و جلساتی که برگزار کردیم، این سه تا مجموعه رو تونستیم اضافه بکنیم، یعنی نبود قبلش.
بله.
در کنارش ورزشگاه پاس قوامین هم که باید تشکر بکنیم از مدیریتشون، علارغم اینکه یه مقدار انگیزشون کم شده بود ولی خواهش کردیم این رو هم با استانداردهای لیگ برتر و لیگ یک نگهداری کردن و آماده سازی کردن و اون هم هست. یعنی تهران بجز ورزشگاه آزادی که باید از این به بعد به عنوان ورزشگاه ملی قلمدادش بکنیم که مسابقات بین المللی و مسابقات باشگاه‌های جام باشگاه آسیا رو بخواد میزبانی بکنه و یا مسابقات اصلی مثل دربی بازی‌های استقلال پرسپولیس مقابل سپاهان و تراکتور رو که جمعیت هواداری بسیار زیادی خواهد داشت، باید اون ورزشگاه رو فرصت بدیم به مدیران شرکت توسعه و تجهیز که بتونن آماده بکنن یا مقاوم سازی بکنن و تمام فازهاش رو متناسب با شرایط روزی که مهندسین اعلام کردن مقاوم سازی و نوسازی بکنن. این باید پس بهش فرصت بدیم، چون میدونید در بسیاری از رسانه ها همین الان که تیم های دیگه برتری دارن ورزشگاه برای برگزاری مسابقات تو هفته های اول حداقل تا این فصل نخواهند داشت.
الان باشگاه چادرمنا هفته گذشته آقای جوادی ما صحبت کردیم با آقای بابایی سرپرست مدیر عاملشون، گفتم ما در تهران قرار هفته های نخست رو میزبانی بکنیم، یعنی یه باشگاهی مثل چادرمنا هم اضافه میشه به سه تیم تهرانی.
خب این به نظرم باید به همکاران هم در اداره کل ورزش جوانان استان تهران، برای مجموعه شهرداری شهر قدس و مجموعه میهن و به مدیران پاس قوامین باید خسته نباشید و دست نیازات خدا قوت گفت. سال گذشته خاطرتون باشه همین هفته های اول ما در تهران حتی استادیوم آزادی رو هم آماده نداشتیم، اما در طی یک سال کاری کردیم، کارستان همه عزیزان با هرچه و تفکر جهادی با تفکر تخصصی توسعه زیرساخت‌های ورزشی تو حوزه فوتبال الان نه تنها زیرساخت‌های لازم برای تیم‌های تهرانی هر کدومشون بخوان یک ورزشگاه اختصاصی انتخاب کنن، میتونیم تو هفته‌های مخالفی که تیم‌های تهران میهمان هستن میزبانی بکنیم از تیم‌هایی که ورزشگاه ندارن در استان خودشون، همونطور که فرمودید استقلال خوزستان، چادرملو، مثلا فرج سپاسی. و ما عرض کردیم ما نگاهمون نگاه ملیه، نگاه استانی فقط نداریم، چون این ورزشگاه مال خودمونه به هیچ کس نمیدیم. نه واقعا ما نگاهمون نگاه ماژولار ملی هست و به سرمایه های داشته های زیرساختیمون به عنوان اینکه بتونیم نیازهای کل کشور رو برطرف بکنیم نگاه میکنیم و در ورزشگاهمون رو نمیبندیم که مستحلق بشه. اگر فرصت داشته باشیم و با نظر مشاور چمن، چون ما برای چمن تختی هم مشاور گرفتیم و هم هرچند پیمانکار نگهداری، مشاور به ما مستمرن هر روز وضعیت زمین رو گزارش میکنه و نکات اصلی خودش رو به پیمانکار اعلام میکنه، به خاطر همین خدا رو شکر چمن بسیار مطلوب و خوبی رو داریم علی‌رغم تنش‌های آبی که داشتیم، ولی خدا رو شکر به فضل الهی چمنمون الان بسیار وضعیت خوبی داره و اگر بتونیم حتما به چادر ملو استقلال خوزستان و فرج سپاسی و سایر تیمایی که مشکل داشته باشن کمک میکنیم و بهشون هم میگیم نگران نباشند، اداره کل ورزش جوانان استان تهران در خدمتشون خواهد.
آقای جوادی حالا از بحث سخت افزاری فاصله بگیریم، تکلیف تیم هوادار چی شده؟ الان این تیم متعلق به استان تهران یا به گلستان منتقل شده؟
نه این تیم در استان تهران هست. خب ما خیلی تلاش داریم که از داشته‌هامون استفاده بکنیم، این تیم در تهران میماند علی‌رغم اینکه حالا فشار زیاد بود، اما باید تشکر بکنم هم از استاندار محترم تهران و هم از جناب دکتر نظری معاونت محترم امور استانهای وزارت ورزش و آقای دکتر دنیامالی که کمک کردم که ما این تیمو در تهران نگه داریم و خود مالک هوادار که ایشون هم بعد از صحبتهایی که صورت گرفت و البته مقاومت شدید اداره کل ورزش جوانان استان تهران رو هم ملاحظه کردم، فشار روی ما از استانها و از نمایندگان زیاد بود، اما ما سعی کردیم که تیمهای تهرانی و داشته‌های خودمون رو حفظ بکنیم و این کار رو انجام دادیم.
و راجع به موضوع درخواست باشگاه استقلال که گفتیم من نامشون رو ندیدم، احتمالاً دو پهلو گفتن، اون مشخص شد واقعا درخواست دادن برای داشتن ورزشگاه تختی یا نه؟ صراحتاً
درخواستش رو چون که ببینید واگذاری مجموعه های دولتی به بخش خصوصی غیر قانونیه. تا یک شرایطی رو دولت ایجاد کرده، اگر توان داشته باشن با اون شرایط ما میتونیم بهره‌برداری استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی تختی، نه کل مجموعه ورزشی تختی، استادیوم مجموعه ورزشی تختی ما بارگزاری زیادی در
بله.
کل مجموعه انجام دادیم. همین الان یک استخر بین‌المللی رو داریم درش ایجاد میکنیم که تقریبا 40% پیشرفت داره. یک سالن مسابقات چند منظوره مسابقاتی رو در استان تهران نیاز داشتیم. ما فقط در استان تهران مجموع 12,000 نفری رو داشتیم. جایگزین یا آلترناتیوش 12,000 نفری آزادی آزادی. آلترناتیوش چیزی نداشتیم که مسابقه متعلق به خود ورزش استان تهران باشه. خب میدونید اونجا متعلق به شرکت توسعه و تجهیز است. ما خود اونها اگه می‌خواستیم مسابقه برگزار کنیم باید می‌رفتیم می‌دیدیم که تو تقویم و کنداکتورشون های فرصت هر زمان دارن به بخش‌های مختلف دادن یا ندادن. بنابراین برای کل ورزش استان تهران ما هم سالن می‌خواستیم، این مجموعه ورزشی آبی که این دو تا مجموعه داره پیشرفت خیلی خوبی رو خدا رو شکر داره. باید تشکر بکنم از شهرداری هم از بخش‌های مختلف و از شرکت مذکور، شرکت رهاوبنیه، علی رغم همه کمبود منابع، ولی ما این دو تا پروژه رو در مجموعه ورزشی کنارش چند تا بارگذاری دیگه داریم. مجموعه اسکیت رو داریم، مجموعه پیست دو میدانی داریم، مجموعه از جهت خدمت شما پیاده راه تفریحی و سلامت و تندرستی
همه در تختی. آقای جوادینا
همه اینا رو در تختی داریم اضافه میکنیم. خب میدونید مجموعه ورزشی تختی اونقدر مستهلک شده بود تا یک دهه گذشته هیچی از زیر ساختاش نمونده بود و خود استادیوم فوتبالش هم کلا از بین رفته بود.
یعنی
نه چمن داشت، نه زیر ساخت داشت، نه تأسیسات داشت، نه لوله کشی. ما روزی که چمن تختی رو تحویل گرفتیم گفتم یک متر خاک برداری کنن ببینیم تأسیسات زیرش چطوره. دیدیم که لوله های زهکشش اینا مستنداتش موجوده، لوله های زهکشش رو بدونن که به هیچ آبرایی وصف کنن نگه داشت، همجوری فقط کار گذاشته بودن، به هیچ جایی متصل نبود که اینا آب رو بگیره دفع بکنه توی یه چایی جذب بکنه. همینجوری بود. به خاطر همین هر وقت بالندگی میشد شما باطلاق گل رو در مجموع ورزشی در زمین فوتبال میدید. خب همه اینا به صورت اصولی کار شد، لذا هرچه در استاد در مجموعه ورزشی تختی ما مجموعه پیست اتومبیلرانی و موتور سواری رو الان ایجاد کردیم، دو تا استخر سالن که عرض کردم اضافه کردیم و جلو رفته 40% در طی 4 ماه، رکورد بسیار خوبیه. و هر چقدر مجموعه سوارکاری رو داریم مذاکره میکنیم که راه بندازیم. بخشای خیلی زیادی که داریم آباد میکنیم، احیا میکنیم. همونطور که من قول دادم مجموعه ورزشی تختی رو ما احیا خواهیم کرد و بارگذاریای اماکن ورزشی زیادی رو خواهیم داشت. در خصوص استادیوم فوتبالش ما آمادگی مذاکره داریم که اگر هر شبت خدمتشون باشگاه استقلال تمایل داشته باشه بهره برداری استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی تختی. البته این مستقیم این است که یک سری موضوعاتی بین اداره کل ورزش استان تهران و باشگاه استقلال از قبل مونده، اونها رو باید تکلیفش مشخص بکنن تا به مذاکره راجع به این درخواست جدیدشون برسه.
خیلی ممنون از شما آقای جوادی عزیز که در این گفتگو همراه ما بودید و شرکت کردید.
ارادتمند جواد هاشمی
عزیز، ما
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
نقل و انتقالات همچنان پرتلاطم، آرمینی و محراک همچنان منظم و با دقت، 9 بازیکن به صورت قطعی به این تیم پیوستن و 8 بازیکن از این تیم جدا شدن. استقلال تهران حسینی و محمدی رو کنار گذاشت و آلی کسی رو جذب کرد. با این تفاصیل استقلال تهران 6 بازیکن جذب کرده و 10 بازیکن هم از این تیم جدا شدن. پرسپولیس انگار که دیگه فقط به فکر شروع فصل جدیده. پرسپولیس خریدش انجام داده و بازیکنانی هم از این تیم جدا شده. پرسپولیس تا به اینجای کار 8 بازیکن جدید به خدمت گرفته و 7 بازیکن هم از این تیم خارج شدن. در حال حاضر شنیده شده شمارش معکوس برای جدا شدن سعید مهری هم آغاز شده. پیکان تهران انگار یه تیم کامل رو جذب کرده. 11 بازیکن به این تیم پیوستن و 9 نفر هم از این تیم جدا شدن. تراکتور 7 بازیکن رو جذب کرده. خریدهای تراکتور داره نشون میده که تیم خطرناکی رو آماده کرده. بعد از صادق محرمی نوبت به خریدن مهرداد محمدی رسید. 7 بازیکنم از این تیم جدا شدن. چادرمالوی اردکان تیم بی سر و صدای لیگ برتر تو الان فقط 2 بازیکن رو جذب کرد و 1 بازیکنم از این تیم جدا شد. خیبر خرم‌آباد 6 بازیکن به صورت قطعی جذب کرده و 9 بازیکنم از این تیم خارج شده. زوباهن اصفهان در حال ساختن تیم جدید و جوان. زوباهن 10 نفر به صورت قطعی به خدمت گرفته و 7 نفر از این تیم جدا شدن. سپاهان هر لحظه داره قوی‌تر و خطرناک‌تر میشه. بعد از نورافکن، رضابند و حاجی‌صفی حالا نوبت به جذب کاپیتان استقلال شد. حسینی به سپاهان پیوست. سپاهان تا به اینجا 10 بازیکن جذب کرده و 9 نفر از این تیم جدا شدن. شمس‌آذر قزوین 5 بازیکن جذب کرده و 11 بازیکن از این تیم جدا شدن. فولاد خوزستان که گل محمدی گفته بود نمیشه با یک سری از تیم‌ها رقابت کرد، حالا داره تیم جدیدی می‌سازه. 8 بازیکن به این تیم پیوستن و 9 بازیکن از این تیم جدا شدن. ملوان 7 بازیکن به خدمت گرفته و 7 بازیکن هم از این تیم جدا شدن. استقلال خوزستان یک تیم کامل از بازیکنانش رو از دست داد. 12 نفر از این تیم جدا شدن و بازیکنی هم جذب نشده. گلگهر 8 بازیکن جذب کرده و 10 بازیکن هم از این تیم جدا شدن. مثل رفسنجان آروم و بی سر و صدا. تا الان 4 بازیکن به این تیم اضافه شده و 4 بازیکن هم از این تیم جدا شدن. فجر سپاسی 10 بازیکن جذب کرده و 2 بازیکن هم از این تیم جدا شده.
همراه برنامه زنده وقت اضافه هستید. چند پیامک رو مرور بکنیم با شما شنوندگان گرامی، بعد بریم به سراغ بحث نقل و انتقالات. یکی از دوستان گفته که آقا برای تراکتور حاشیه درست نکنید. ما بحثمون بحث حاشیه درست کردن برای تیم خاصی نیست. بحثمون اینه که قانون باید برای بازیکنان چه ملی پوش چه غیر ملی پوش به شکل مساوی و با عدالت تمام رعایت بشه.
اصلا راجع به باشگاه تراکتور که مهم صحبت کنیم، باید به این فکر کنیم که یه نفری مثل آیزونوزی که اومد این باشگاه رو در حقیقت مالکیتش رو به عهده گرفت
و احیا کرد به نوعی،
احیا کرد به چه شکلی، تا این اندازه که حالا از نشان باشگاه شما در نظر بگیری تا اینکه ورزشگاه با چه اشتیاقی توسط طرفداران بی‌نظیر. ما همیشه تو این برنامه وقتی راجع به طرفدارای تراکتور صحبت کردیم، حالا شاید فاصله‌مون با میکروفون به هم بخوره، اما واقعا باید به احترامشون ایستاد و تحسینشون کرد. جز این نیست، تیمی که با یک روند نقل و انتقالاتی بسیار عالی فصل گذشته درخشان بود و همچنان اون روند رو داره ادامه میده. خود آیزونوزی گفت من شاید یه بار دو بار اشتباه کردم، که خب این یه چیز طبیعیه در همه باشگاه دنیا، ولی نگاه بکنیم چقدر بازیکن خارجی خوب اومد تو تراکتور، چقدر بازیکن‌های ایرانی فوق‌العاده‌ای رو دارن. و همچنان الان اگه بخوایم راجع به تیم‌ها پیش از شروع فصل صحبت کنیم، تراکتور میتونه
مدعی ملقبه قهرمانیه،
مهمترین مدعی
و نماینده ما، تک نماینده قطعی ما در لیگ نخبگان.
دقیقاً اصلا صحبت ما ارتباطی واقعا به خود باشگاه تراکتور، الان موضوع ما علیرضا بیرانوند هست و باشگاه پرسپولیس
فارغ از این عضو کدام تیمه،
تیم هستش بله، و نکته اصلا پای تراکتور نذید به نظرم تراکتور.
و اگرم قرار باشه به هر حال به خاطر اسم و رسم یک بازیکن یا عضویتش در یک باشگاه قانون رعایت نشه، اون وقت دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه واقعا. یکی از دوستان اشاره کرده که آیا حضور ایسال کسی در استقلال منتفی شده یا قطعی شده؟ آقای عبدالله از فارس
سوالشون به نظرم سوال افکار عمومیه. وقتی که سخنگوی باشگاه اطلاع میده یک ساله باشون قرارداد منعقد شده، پس قطعا این قرارداد اتفاق افتاده. اما اینکه چرا توسط باشگاه رسما اعلام نمیشه، یه بازیکن 36 ساله ای که دو فصل گذشته اصلا آمار خوبی نداشته و سابقه طولانی داشته در
مصدومیت.
حالا مصدومیت یه چیزی، در تنش با طرفداران استقلال، از اون پاره کردن تو دروازه باشگاه استقلال بعد از یک دیدار شهرآورد بگیریم، تا حالا گل هایی که در جریان یک مسابقات شهرآورد به استقلال زده. خب هوادارا دیدیم که واکنشی نشون دادن، انقدر این واکنش شدید بود به نظر من مسئولان باشگاه استقلال هنوز جرئت نکردن که ایسال کثیر رو اعلام کنن، تا توافقی که داشتن با مدیر برنامه ایسال کثیر که سعید سحرخیزان رو بیارن قراردادش منعقد بشه، ایشون اعلام بشه. لابلای چند تا نقل و انتقالات ریز اون گوشه های سال کثیر هم اعلام بکنن که
جالبه که شما اشاره میکنید به این حاشیه ها. مثلا اومدن رامین رضاییان خیلی با واکنش منفی مواجه نشد، یا چند سال پیش محمد نادری مثلا اومد به استقلال در آرک پرسپولیس بازی کرده بود، ولی این موضوع که شما اشاره کردید حداقل در بخشی از طرفداران استقلال این واکنش منفی کاملا مشهود بود.
دقیقاً، و به نظرم اون بخشی که شما اشاره کردین به لحاظ میزان جمعیتی چند برابر میزان جمعیتی از طرفداران استقلال بودن که خواهان عدم تمدید قرارداد سید حسین حسینی شدن که به باشگاه سپاهان رفت، کاپیتانی بله. که 12 سال 13 سال در این تیم بود، و آقای تاجرنیا گفت خب آقا چون طرفداران نمیخواستن آقای حسینی رو، ما با ایشون تمدید نکردیم. خب پس الان تکلیف چیه؟ اگر بنای شما خواست هوادار جامعه هواداری از انعقاد قرارداد با ایسال کثیر اصلا استقبال
گفتن مبلغم 40 میلیارد تومان، درسته؟
من راجبش قطعی رقمی رو واقعیت که موثق باشه نشنیدم، اما امیدوارم که این رقما نباشه بابت قرار داده ایسال کسی برای فوتبالمون ها، چون این بابیه که اگر باز بشه خیلی از بازیکن‌هایی که حالا راجع به شخص آل کسی صحبت نمی‌کنه، فوتبالشون تموم شده، اگر بیان تو پکیج بازیکن‌های جوان‌تر این ارقامو بگیرن هیچ سنخیت و تناسبی با وجودشون و عملکردشون در تیم نداره.
حالا اشاره شد به این بحث ارقام و قراردادها و نقل و انتقالات، یه موضوعی هم که وجود داره این هستش که بازیکن‌های فوتبال ما، اونهایی که در تیم‌های پرطرفدار عضو هستن و یه مقدار حساس هم روی اونها وجود داره، از اهرم تهدید هم خیلی خوب استفاده میکنن. یعنی میگن آقا اگر با من قرارداد نبندید، همین الان پیشنهاد استقلال، همین الان پیشنهاد پرسپولیس، همین الان پیشنهاد سپاهان، همین الان پیشنهاد تراکتور با مبلغ بیشتر روی میزه و من میرم به تیم رقیب. بله. یعنی در واقع اون مدیر رو در مقابل طرفداران باشگاه قرار میده که اگر به این خواسته من توجه نکنی، این مدل باجگیری هم هست دیگه. حالا از اون باشگاه
مورد دردناکیه، اما بیاین قبول بکنیم مدیری که عملکرد خوبی داشته باشه، مثلا آقای تاجرنیا در گفتگوشون با تلویزیون اینترنتی باش گفتن آقا ما باید ثبات داشته باشیم، فرصت بدیم. آقای تاجرنیا فرصت رو چقدر میخواییم بدین؟ چند تا مورد رفتن دوستان در هیئت مدیره و مدیر عاملی باشگاه مذاکره کردن شکست خوردن. الان من از وقتی یادم میاد فکر کنم شما خبرشو خونده باشی، من یه ماه میشتمم آقای نظری جویباری قراره که اواسط این هفته سفر کنم به روسیه برای مذاکره با سرخیزان و حسین نژاد. آقا اون اواسط هفته کی میرسه؟ شما باید پای یه چیزی صبر بکنید که یک نشانه های امیدوار کننده ای از روند رو به رشدش ببینید. آیا شما در این نشانه ها رو میبینید در باشگاه استقلال، در عملکرد مدیران؟ بنابراین وقتی این نشانه ها نیست، باعث میشه که شما تن بدید به جریان ناخواسته که ایجاد میشه در نقل و انتقالات، و اون موقع شما محکوم به شکستی. مگه میشه یک نفر مدیر برنامه 7 تا بازیکن در باشگاه داشته باشه؟ همون مدیر برنامه رامین رضاییان که صحبت میکنیم، مدیر برنامهش با صالح هردانی مشترکه که اتفاقا همون مدیر برنامه عیسی آل کثیره. وقتی رامین رضاییان اومد فصل پیش استقلال، صالحو بردش باشگاه سپاهان، و تا تضمین نگرفت که این دو بازیکن قراره در دو پست جدا بازی بکنن تو باشگاه استقلال، صالح هردانی برنگشت به باشگاه استقلال. اینجا تمام مفاهیم تعصب به باشگاه، ارق به طرفدار
رنگ میبازه،
تماما رنگ میبازه، و اینا ماجرای دردناکیه.
حالا یه در واقع نقل قول کوتاه از مشتاق جباری بگم که اشاره کرده بود که استقلال قهرمان جام حذفی کردن، ولی حتی یک تیم هم به من پیشنهاد نداد که مربیگرش رو قبول بکنم. استقلال که خب به کنار، که اصلا ایشون رو کنار گذاشت، حتی یک باشگاه هم به گفته خود مشتاق جباری بهش پیشنهاد نداده، و این مقدار نشان دهنده پرسش ها و علامت سوال های زیاد در فوتبال.
و در ادامه این نقل قولی که گفتین، آقای رسول خطیبی به عنوان سرمربی باشگاه مثل رفسنجان معرفی شدن، انتخابه. ببینید چقدر عجیبه، مگه میشه کسی که در سالهای گذشته در پست مدیر عاملی فعالیت داشته، دور بوده از زمین فوتبال، دور بوده از جلسات تمرینی، بیاد یه باشگاه لیگ برتری رو بگیره؟ و به قول شما مشتبه جباری که همین دو ماه پیش یه تیم قهرمان جام حذفی کرده، جواز صعود به رقابت آسیایی رو گرفته، جایی در فهرست گزینه‌های اون باشگاه هم نداشت، و اینا تلخه. حالا اینکه آقای رسول خطیبی واقعا داره با چه روندی در باشگاه‌های مختلف کار می‌کنه، شما یه هدف گذاری می‌کنی برای هیته کاری، میگه آقا من می‌خوام وارد مدیر عاملی بشم، با این برنامه‌ها برم انقدر تا بشم مدیر عامل باشگاه تراکتور، چون ایشون سابقه حضور داشته در باشگاه تراکتور. اصلا هر جا که پیشنهاد میشه یا نمیدونم با چه، ولی خوب نیست، به ضرر فوتبال کشورمونه این گونه انتخاب ها، رفت و آمد ها.
متشکرم.
استقلال تهران یک لحظه هم آروم نمیگیره. مدیران استقلال شاید هر روز در حال گرفتن تصمیم اشتباهن. پس از شنیدن کلی شایعه و حرف و حدیث، هم حسینی از استقلال رفت، هم محمدی. شاید بشه گفت بی‌معرفتی مدیران استقلال حالا تکمیل شد. مدیران استقلال بعد از یک فصل سخت و همش چالش مربی داشتن، موفق شدن با مجتبی جباری عنوان قهرمان جام حذفی رو به دست بیارن و مدیران استقلال